از ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز میخوام بریم به سراغ یک روزنامه‌نگار جوان آقای حامد محمدی عزیز با او گفتگو کنیم. گفتگو با حامد همیشه شنیدنی است و حاوی اطلاعات جالب گاه بدی. حامد محمدی عزیز درود بر شما. تشکر هم همینجا بکنم از رضا کیان عزیز که داره برنامه را هدایت می‌کنه. حامد جان درود بر شما.
درود بر شما آقای میبودی، همکاران عزیز و بیننده های برنامه.
امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشی.
متشکر و امیدوارم حال شما هم خوب باشه. مناظره ها رو هم دیده باشید.
مناظره هم دیدیم بله. آقای حامد محمدی، در منطقه که شما هستید در غرب آسیا هوا دیگه رو به سردی است دیگه نیست؟
هوا رو به سردی است. البته خب هنوز روس‌ها و آلمانی‌ها به خاطر خب شرایط اقلیمی که دارن از این منطقه استفاده می‌کنن، ولی خب آسیایی‌ها نه کمتر، فقط از مناظر استفاده می‌کنن.
کرونا، پاندمی
کرونا به نسبت در مقایسه با ایران همچنان وضعیت ترکیه، اسرائیل، قبرس در مقایسه با نسبت‌های جمعیتی خیلی بهتره. به ویژه اینکه خود مردم هم خیلی بیشتر از مردم ایران رعایت میکنن و از طرفی دولت هم خدماتی رو که باید بده که مقاوم سازی مردم رو در مقابل کرونا افزایش بده بیشتره. این تقریبا قابل مقایسه با ایران نیستش.
نگاه کنید با اینکه کشور پاکستان نابهنجاریاش خیلی بیشتر از ما نابهنجاری اجتماعی، ولی ببینید مدیریت بحران در اونجا از چه قراره، در ایران از چه قراره؟ در ایران که واقعا کرونا داره قتل عام میکنه، خبرهایی که میرسه هولنگیز. در پاکستان با 220 اندی میلیون جمعیت شمار قربانی ها تقریبا یکم بیشتر از سوئد، یکم بیشتر از تعداد کسانی که در طی این 10 ماه اخیر جان دادن به اثر کرونا. اما حامد جان بریم به سراغ این تحریم تسلیحاتی از این قبیل که آقای حسن روحانی هم بشارت شده بود و به گونه هم بشارت داد، انگاری با برداشت شدن تحریم تسلیحاتی دیگه اوضاع اقتصادی ایران رو برام میشه و همه چیز مطابق میل و سلیقه و آرزوی مردم سراپا گوشی.
بله همونطور که فرمودید، در داخل ایران حسن روحانی اعضای کابینه و یه سری از رسانه‌هایی که خب نزدیک به دولتن از 2-3 هفته قبل از اینکه تحریم‌های تسلیحاتی برداشته بشه ازش به عنوان پیروزی دیپلماتیک، اقتدار نظامی و مطالبی شعارگونه از این قبیل یاد کردن. تا 3-4 روز بعد از اینم که تحریم‌ها پایانش فرا رسید این تبلیغات بود، اما خب فیتیلش کشیدن پایین‌تر نسبت به اون چیزهایی که از قبل می‌گفتن. اما واقعیت اینجاست که جز خود روحانی و ظریف، حتی فرمانده های سپاه هم از این قضیه استقبال نکردن. در واقع این واقعیت رو پذیرفتن که اینها بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، کمان که آقای حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی که خب عضو سپاه هم است و سالها با بدنه امنیتی نظام سر و کار داره انتقاد کرد از فرماندهان سپاه که شما که اینقدر از اقتدار نظامی میگفتید چرا نسبت به پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی واکنش مثبت نشان ندادید. این تمدید نشدن تحریم‌های تسلیحاتی برای جمهوری اسلامی موقتاً آنطوری که می‌گویند یک پیروزی دیپلماتیک بود، اما واقعیت اینجاست که حتی اگر تحریم‌های تسلیحاتی پایان پیدا می‌کرد و شرایط ایران از اینی که الان هست مقداری هم حتی نرمال تر بود، باز هم نمیتونست وارد تجارت تسلیحاتی بشه. دلایل مختلفی داره. با جیب خالی هرگز به بازار نمیشه رفت، اونم بازار تسلیحات نظامی مدرن که نه فقط یک پکیج، بلکه برای دریافت و رسیدن به اهداف نظامی یا مقابله با تهدیدات در هر کشور، حتی کشورهایی که با کمترین تهدیدات مواجه هستند، نیاز به خرید یک سبد نظامی است شامل چندین بخش. یعنی این نیستش که فقط افرادی مقاماتی کربات زده در لابی‌های هتل بشینن امضا بکنن، 2-3 فروند هواپیما بخرن، چند تا توپ بخرن، چند تا تانک بخرن. نه، کشور بر اساس سیاست‌هایی که داره، بر اساس اهداف بلند مدت و کلانی که داره، بر اساس عوامل بیرونی و تهدیدات بیرونی، دکترین نظامی خودش تعریف می‌کنه که در بستری از سیاست‌های کلانه. اینها رو باید به جمع‌بندی برسن بر اساس جغرافیا، دکترین نظامی تدوین میشه و برای خرید تسلیحاتی به لابی ها اعزام، به لابی ها اعزام میشن، معاملات میکنند، از نمایشگاه تسلیحاتی بازدید میکنند. درها به روی جمهوری اسلامی در این زمینه 40 سال بسته است. تسلیحاتی هم که از پهلوی باقی مونده بود و در آن زمان بسیار مدرن بود، الان فرسوده است، در 8 سال جنگ رمق اونها کشیده شده، اما همچنان بستری بودش که میشد روی همونها نوآوری رو انجام داد. وقتی که درهای تسلیحات نظامی خرید و فروشش به روی ایران بسته باشه، یک مسئله است. دومین مسئله اینجاست که در ایران ما یک نیروی نظامی نداریم. ارتش رو داریم که ساختار و بدنه اون، تاکتیک ها، آموزش ها، ادوات نظامی، اغلب تسلیحات از خرید تسلیحات نظامی از غرب بوده. درسته که ما میتونیم دابلاش دستگاه ها و سیستم های روسی رو هم پیدا بکنیم، اما این سازمان رو برای اوورهال کردنش یا بهبود بخشیدن به وضعیتش نیاز به خرید از تسلیحات نظامی غربی است، به ویژه آمریکا. در غیر این صورت باید کل این سیستم رو زد عقب، کنار زد، به گونه ای انگار دوباره از نو شروع کرد، به دنبال تسلیحات جدید رفت. از طرفی اگر هم تازه حاضر باشن به ایران تسلیحات بفروشن، جیب جمهوری اسلامی خالی است. موانع حقوقی بین المللی هم است، از جمله FATF که ایران وقتی وارد لیست سیاه شد، حتی ساده ترین تجهیزات و محصولات فنی و مکانیکی و الکتریکی هم نمیتونه وارد بکنه، چه برسه اونها. اینها همه رو ندیده گرفتن. دلیل مهمی هم دیگه، حتی اگر حاضر بودن به ایران تسلیحات بفروشن، آقای میبودی، یک مسئله اساسی بود. دکترین نظامی جمهوری اسلامی فارغ از اینکه جواب داده یا نداده، روی محور سپاه پاسداران که در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داره سوار شده و بنیه اون از داخل اکتفا و پشتوانه موشک‌های بالستیک دوربرده و در منطقه شبه نظامیانه. این نه تنها برای آمریکا و غرب، بلکه برای کشورهای منطقه و خود روسیه هم یک تهدیده، کما اینکه بارها گزارش شد در روسیه نیروهای شبه نظامی حامی جمهوری اسلامی و روسیه درگیر شدند. هیچ کشوری حاضر نیست زمانی که میخواد معامله تسلیحاتی بکنه به کشور دیگه‌ای سلاح بفروشه که منافع خودش رو زیر سوال ببره یا تهدید بکنه، در شرایطی که بهترین خریداران منطقه دشمنان جمهوری اسلامی هستند، مثل عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس. هرگز روسیه، چین، آمریکا اگر قرار بود روزی به ایران تسلیحات می‌فرستادن، منافع کشورهایی رو که میتونن پول بیشتری رو کارخونه‌های خودشون به جیب بزنن فدای چندرغازی بکنن که احیانا بخواد از خرید تسلیحات جمهوری اسلامی به جیبشون بره.
تشکر می‌کنم. آقای حامد محمدی، خشوش بیشتر به انتخابات ایالات متحده آمریکا باقی نیست. ما در آستانه برگزاری یکی از مهمترین انتخابات در تاریخ این مملکتیم و گفته میشه که این انتخاب برای تمام جهان از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و بسیاری از آمریکایی‌ها، ده‌ها میلیون تن، آرای خودشون رو به طور پیش موعد به صندوق‌ها ریختن. یعنی اینقدر در این زمینه، در زمینه مشارکت در کار انتخابات و دادن رای مصر بودن. اینم بی سابقه است، اینم بی سابقه. سوالم اینه که آیا این اهمیتی که گفته میشه در دنیای بیرون برای انتخابات قائلن، به ویژه منطقه‌ای که شما هستید، واقعیت داره؟ یعنی چیز عینی است؟ یعنی احساس میکنید که خیلی انتخابات آمریکا و نتایجش مهمه؟
طبیعتاً بله. البته خب وقتی که بین مردم هستی، مردم کوچه و بازار، چندان براشون کلن تحولات سیاسی مهم نیست. یعنی اون چی که بیشتر از همه براشون مهمه اقتصاده. حتی انتخابات آمریکا رو هم که خب ابعاد جهانی داره اثرات اون تعقیب میکنن، به این نگاه میکنن که آیا تحت تاثیر این انتخابات مستقیم یا غیر مستقیم جیبشون پر میشه یا نه. خب طبیعی هم هستش. به هر حال اون جوری که مردم در کوچه و بازار فکر میکنن، یا کارمندان یا حقوق بگیران فکر میکنن، افرادی که خب از نگاه سیاسی یا ایدئولوژیک به این ماجرا نگاه میکنن متفاوته. خیلی متفاوت از مردم ایران نیست آن چیزی که در کوچه و بازار از نظر اقتصادی میبینیم. اما واقعیت امر اینه که همونطوری هم که توی تحلیل ها میگن، حتی شبکه هایی مثل بی بی سی ایران اینترنشنال و از اونور من و تو یا شبکه پارس ایران فردا، وقتی که تمام اینا مجموعا کارشناسان میان و بررسی میکنن، مشخصه، یعنی واقعیت اونجا بیرون میاد که هیچ کشوری شاید در خاورمیانه به اندازه ایران روی نتیجه انتخابات آمریکا سرمایه گذاری به حتی احساس تهدید نمی کنه. چنان که حتی خود رسانه ها رو یا وقتی صحبت مقامات رو در جدال های بین جناحی نگاه میکنیم، صحبت از اینه که در تهران یا به قول معروف در ایران نباید ستاد انتخاباتی برای بایدن زد. این یعنی چه؟ که بخشی از حاکمیت دست کم روی انتخاب بایدن حساب کرده. طبیعی هم هست، چرا؟ اومدن ترامپ و ادامه سیاستاش، هرچند که صحبت از تغییر رژیم نمی کنه و دائم تاکید می کنه به دنبال معامله برای تغییر رفتار رژیمه، اما اینها از همین هم احساس تهدید می کنند. چرا؟ چون اولا تضمینی نمی تونن بدن که ترامپ واقعا به دنبال تغییر رفتاره. اونها پیش خودشون این فکر محاسبه رو می کنن، شاید در عمل آن چیزی که می خواد اتفاق بیفته فرق می کنه. در واقعیت هم همینه. اگر قرار باشه ترامپ روی همون 12 شرطی که پومپئو سال 2017 اعلام کرد که بخش زیادیش مربوط به مهار تسلیحاتی و همینطور شبه نظامیان وابسته به سپاه در منطقه است رو پافشاری بکنه، چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. داخل پرانتز، هر وقت آقای خامنه‌ای صحبت از مذاکره میشه و صحبت از برجام دو یا برجام موشکی میشه، از تمام این امکاناتی که توی خاورمیانه فراهم کرده در قالب گروه‌های نیابتی و همینطور موشک‌های بالستیک به عنوان ناموس جمهوری اسلامی یاد میکنه، مسائل ناموسی. بنابراین حتی اگر ترامپ روی همون 12 شرطش به نیت تغییر رفتار جمهوری اسلامی و معامله با جمهوری اسلامی صحبت بکنه، همون رو هم ادامه بده، بهتر از بایدنیه که، البته این نظر شخصی منه، بهتر از بایدنیه که دوباره میخواد مسیری رو بره که اوباما رفته، دوباره میخواد آزمونهایی رو تکرار بکنه که نتیجهش مشخصه. از این قرار اونهایی که از ترامپ حمایت میکنن یا اونهایی که موافق تحریم علیه جمهوری اسلامی برای مهار تهدیدات هستند، ترجیحشون اینه که ترامپ بیاد رأس کار. به همین نسبت در کشورهایی مثل ترکیه هم وقتی به آبلای مردم صحبت میکنی، اونها هم احساسشون اینه که برخی میگن با اومدن ترامپ فشارهایی که به جمهوری، فشارهایی که به ترکیه میاد احیانا بیشتر خواهد شد. اونها هم نیم نگاهی دارن به اینکه بایدن بیاد بر رأس کار. چرا؟ چون فکر میکنن اومدن بایدن سبب میشه اختلافاتی که بین ترکیه در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هستش از بین بره، موقعیت‌های بیشتری پیش بیاد، یا احتمال پیوستنشون به اتحادیه اروپا غیر مستقیم تحت تأثیر اومدن بایدن و روابط بهبود روابطشون با اروپا بهتر بشه. از این رو، از این نظر فکر میکنم که طرفداران اردوغان یه جوری شبیه طرفداران جمهوری اسلامی چشم انتظار اومدن بایدن هستن.
یه معانی رو از لابلای خطوط بخونیم، متوجه میشیم که پاره از رسانه‌هایی که خیلی به حکومت نزدیکن از آقای بایدن حمایت میکنن و هر چقدر که رسانه از حکومت به همطور به ترتیب دورتر میشه، لابلا متوجه میشید که اینا خواهان پیروزی آقای ترامپ هستند. یعنی نشون میده در خود حکومت، در دژ حکومت در ایران هم ما با دو طیف روبرو هستیم، دو طیف که کاملا نظراتی مخالف هم دارن، گروهی که آرزو میکنه ترامپ یا سرکار و گروهی که آرزو میکنه بایدن بیاد. در اینجا نیویورک هم موفق شده به اردوگاه خانم هریس نزدیک بشه، تا به اردوگاه آقای بایدن، و همین امروز از آقای دایی میپرسیدم، حسن دایی، که آیا بقیه گروه هم تلاش کردن که به دموکرات ها و نمایندگان حزب دموکرات نزدیک بشن، ببینید به اردوی انتخاباتی اونها؟ به نظر میسته که نه، نایاکی ها خیلی در این قلب رو موفق بودن، بیانیه هم که دادن به صراحت خواهان پیروزی بایدن شدن، این رو دروازی رو کاملا کنار گذاشتن. آمد جان
بفرمایید. آقای میبودی، حدودا فکر میکنم 2 سال پیش بود آقای حسین موسویان که در زمان ترور میکونس سفیر جمهوری اسلامی در برلین بود، مقاله در روزنامه ایران نوشت با این مضمون که مفری نیست. تحلیل ایشون این بودش که چه ترامپ سر کار بیاد چه بایدن، در 4 سالی که دولت ترامپ رأس کاره با اقداماتی که میکنه چنان بلایی سر جمهوری اسلامی در میاره که حتی فرصت برای بازگشت خودش حتی اگر بخواد به یک مذاکره برگرده هم نیستش. از این رو هشدار داده بود مقامات جمهوری اسلامی که اگر بنای مذاکره دارید با همین ترامپ تا وضع خرابتر نشده مذاکره بکنید. اتفاقا ایشون یکی از افرادی بود که تا قبل از اون تاریخ مدام تاکید میکرد که اگر ترامپ بخواهد مذاکره کند، فرمول میداد و نسخه میداد که باید چنین کند و چنان کند و بسیار دست بالا نسبت به جمهوری اسلامی صحبت میکرد. ولی بعد از اون مقاله تقریبا مثل بادکنکی که ترکیده بود، وقتی که تحلیل‌های خودش رو می‌خونی و وقتی که تحلیل‌های همفکران اون رو نزدیکان به اون رو می‌خونی، مشخصه که دیگه این طرز تفکر رفته کنار. یعنی به اینجا رسیدن که اومدن یا نیامدن بایدن یا ترامپ دردی از جمهوری اسلامی دوا نخواهد کرد. چرا؟ چون مشکل جای دیگه است. امروز وقتی صحبت‌های اینا رو بررسی می‌کنید، از لابلای خطا خطوط روزنامه‌ها و مقالاتی که خودشون می‌نویسن، از جمله 3-4 روز پیش بود که علی ربیعی در روزنامه ایران یا سایت ایرنا بودش مطلبی رو نوشته بود، در مورد براندازی دارن صحبت می‌کنن. یعنی دارن روش‌ها، تاکتیک‌ها، الگوهایی رو که نظام‌های کمونیستی پیاده کردن برای مقابله با براندازی رو مرور می‌کنن، راجبش حرف می‌زنن. وقتی که توی خبرگزاری ها میدونید که بخش دفاعی مجزا داره، اونجوری که کلیک میکنید صحبت فرماندهان نظامی یک طرف، رؤسای عقیدتی سیاسی ارتش یک طرف، فرماندهان نیرو انتظامی یک طرف، کافیه فقط تو گوگل سرچ بکنیم واژه براندازی رو یا تغییر رژیم رو. در طول هفته دست کم 3-4 تا سخنرانی و صحبت و مصاحبه میاد از هر سین که باید با مواجهه با براندازی چه کرد. و از اون طرف هم برنامه هایی که میخوان راجبش صحبت بکنن، مدام مقاوم سازی اجتماعی، پایدار سازی اجتماعی، دادن تسهیلات به شهرستان ها با بسته های کوچیک تغذیه، یه نیم کیلو دو کیلو گوشت نهایتا بهشون بدن، یه برنج 5 کیلویی، روغن، یه بسته‌ای که شاید برای یک اردوی دانشجویی 2-3 روزه مناسب نباشه، این رو به خانواده ها میدن تا بلکه اون خشمی که در لابلای مردم روز به روز متولور میشه بلکه بتونن بندازنش به عقب‌تر. درسته مطمئنن بیننده‌ای که برنامه این برنامه یا برنامه‌های قبلی رو نگاه می‌کنه، 40 سال جمهوری اسلامی وضعیتش همین بوده، از مهلکه‌های مختلف گریخته، راه فرار رو خوب بلده، اپوزیسیون دائم از این حرفا میزنن، تکرار میکنن. بله همه این چیزا هستش، اما یک چیز رو فراموش نکنیم. منهای یک اصل کلی که هر نظام در خاورمیانه عمری داره، ممالکی که نتوانستن دموکراسی رو در خودشون مستقر بکنن، همچنان با متدهای قدیمی دارن حکومتداری و زمامداری میکنن، یک جا به یک کلاپسی میریزن که برخلاف اون پرستیجی که از خودشون ساختن، اقتدار پوشالی که از خودشون ساختن، یک جای دیگه این کلید قفل‌ها رو براشون باز نمیکنه. جمهوری اسلامی از نظر فنی به یک مرحله ای رسیده که باید تکلیفش رو از درون اولا با خودش مشخص بکنه و اگر مشخص نکنه راهی به جز فروپاشی نخواهد داشت. چطور؟ امروز صحبت از روی کار اومدن فرمانده یک نظامی که بیاد در قالب یک رهبر سیاسی، یک دولت مرد سیاسی ریاست جمهور رو به عهده بگیره. شما حسابش رو بکنید. من دست بر قضا برای کیهان مشغول نوشتن یک مقاله ام، آرشیو روزنامه کیهان تهران رو آبان 58 محمد بهشتی یک سخنرانی کرده در دانشگاه تهران و گفته مردم برای اینکه انقلابشون پیش بره نیاز به این دارن که 4-5 سال روزه اقتصادی بگیرن. خب این روزه اقتصادی الان نه تنها در این تعداد سالهایی که او گفته، 40 سال این روزه اقتصادی با مردمه. یه جا این خط میبره، یه جا این آموزش هایی که شما دادید ناکارآمد میشه. امروز نسل جوان روزه اقتصادی رو نمیفهمه، در گوشی خودش هر چقدر که فیلتر بکنه و موبایل ها رو شما محدود بکنید و نمیدونم اینترنت رو کند بکنید، یک جایی میره اون چیز رو که باید از دنیا بگیره میآموزه و طلب میکنه و زبانش دیگه زبان نسل 58 و نسل ما 60 نیستش، زبان دیگری رو با جمهوری اسلامی پیدا میکنه برای حرف زدن. اونجاست که دیگه وقتی جامعه نتونه خودش رو با حکومت و حکومت خودش رو با جامعه هماهنگ بکنه، یک جای کار از یک جایی برمیره. حالا ممکنه مثل تونس یک خودسوزی سبزی فروشی باشه که به یک انقلاب منتهی شد، یک گوشه مثل آبان یا مثل بنزین که قیمتش رو افزایش دادن. در هر صورت شرایط جمهوری اسلامی نرمال نیست، شرایط ایران اصلا نرمال نیست. این چیزی که ما داریم میبینیم آتش زیر خاکسترید که امروز نه ولی یک روزی میجوشه و علیه جمهوری اسلامی میشه. اون چیزی که برای ما مهمه فقط اینه که مسیر رو از احتمال رسیدن به شرایط آنارشی یا خشونت تا اونجا که میتونیم، نمیدونم چه کاری از دست، بسیاری هستن در نظر صاحب نظر، میشه از اونها پرسید، اما فقط نگرانی از این بابته که مبادا شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، ضعف‌هایی که در مرزبانی هستش، ضعف‌هایی که در نهادهای نظامی و امنیتی هست، این اطلاعاتی که معلوم نیست از هر کجایی در میره، نفوذی‌هایی که هر دفعه خودشون اعلام می‌کنن، اینها بلایی به سر کشور بیارن که شرایط غیر قابل جبران باشه.
بشه خوب. اولین بار وقتی این تیتر رو در روزنامه آسیا خوندم، چاپ به تهران، که جنرال قراره بیاد شاه روحانی. خب معنایی نتونستم براش پیدا بکنم جز این که روحانیت رفوزه شد در کار مدیریت اجرایی من بکن، در رأس دستگاه اجرایی حسن روحانی بد نمره هم گرفت، یعنی دیگه عجیب بود مدیریت و سیاست های آقای حسن روحانی، ببیشه سخنانی که به عنوان رئیس جمهور با ما مردم داشت و اغلب خود این سخنانی ها با استرس که مردم از روز به روز از اون دور و دورتر بشن، متوجهشون چه فاصله عظیمی بین او زندگیشون زندگی او و زندگی اونها وجود داره، اغلب حرفاش حکم چنگ زدن به دل مردم رو داشت، یا توهین به شعور مردم، یا استهزاء مردم، پوزخند زدن به بدبختی ها و استیصال مردم تلقی شد. برحال وقتی میگن یک جنرال داره میاد، نفهم میشونه که روحانیت رفوزه شد، تو این زمینه هم رفوزه شد با نمره های خیلی خیلی بد. این معنای دیگری که نداره آقای محمدی دیگه، خودشون اعلام میکنند که جنرال باید.
راوی سر کار آمدن نظامی از خود همین اصلاح طلبها، از باند آقای حجاریان و موسوی شروع شد. اونها رو حساب این که میتونن احیانا در مقابل سپاه با یک فردی مثل مثلا شمخانی که یه مقداری به اصلاح طلبها هم نزدیکتره قد علم کنن، منتها یه وضعیتی هستش. شاید در گذشته وقتی که در تاریخ ایران میدیدیم یک جنرال نظامی میمد سر کار، دوز فساد او انقدر نبود که خودش زیر سوال باشه یا خانواده‌اش زیر سوال باشن. الان دست رو هر کدوم از این ژنرال‌ها، عمرای ارتش، سرداران می‌ذاری، نه تنها خودش آلوده به فساد، چند اعضای خانواده درجه یک و دوش هم به خودش وابستن. قالیباف که آقای میرسلیم پیگیر پروندشه و بخشی از خود حکومت، آقای شمخانی و خانواده‌اش همینطور. این روزها الان تقریبا آخریش موردش آقای مختاری بود فکر کنم، که سالیان سال تو بدنی سپاه قدرتمندترین مسئولیت‌ها رو داره، چقدر اسرائیل ستیزی کردش، الان پروندش در اومده که ورود گوشت‌های قاچاق داشته. بله شما کاملا درست میگید، اومدن یک جنرال از هر طیفی و از هر نهادی رفوزه شدن روحانیت، اما مسئله اینجاست که جایگزینی هم برای اون نیست. یعنی یک جنرال شاید سالم اگر میومد میتوانست کمک نظام بکنه، اما الان مشکلشون با اون هم حل نخواهد شد.
کاملا اگه سالم باشه که یعنی چی؟ یعنی در برابر این هاست، یعنی به شکلی بین خودش و این حکومت در تمام این سالیان دیوار کشیده. خب طبیعتاً چنین موجودی هم مطلوب حکومت جمهوری اسلامی نیست، اونا معمولاً از میان خودشون آدم‌های رو انتخاب میکنن و در تمام این سال‌ها هم اثبات کردن که حاضر به پذیرش نیروهای غریبه نیستن، همه باید خودی باشن. نگاه بکنید به فهرست مشاغل ابوالمناصب، یعنی آقای عبدالرضی صدای اصلاحات رو به عنوان ابوالمناصب که تازه چشم به مقام ریاست جمهوری هم دوخته، قرار رئیس جمهور هم بشه با 76 سال. سه خب آقای حامد محمدی تشکر میکنم از حضور شما. تقدم سخنی دارید بگی؟
مرسی از دعوتتون. نه همه چی اون چی که در این وقت میشه گفت من که به عنوان جمله آخر بگم که مدتی است که دارم روی این مسئله کار میکنم که کجای کار نارضایتی نیروهای مسلح در ایران تسری پیدا میکنه به بدنه اجتماعی.
به نظر میرسه شروع شده که نیست؟
بله میشه فهمید این رو. بله خب رسانه‌ای ندارن نیروهای مسلح، کار تو فضای مجازی بودنشون بسیار بسیار محدود هست از شهروندان عادیه، ولی علائم و المان‌هاش میاد، اخباری که از بدنه نیروهای مسلح یا واکنش‌هایی که به یک چیزهایی که ما ندیدیم و نشنیدیم نشون میدن، فرماندهان نشون میدن آنجا خبرهایی است که احیانا شاید در ماه‌های آینده بیشتر راجع بهش بشنویم.
تشکر می‌کنم آقای محمدی عزیز روزنامه‌نگار، تشکر کنم از رضا کیهان که برنامه رو هدایت کرد. 8 روز دیگه بیشتر به انتخابات ایالات متحده آمریکا باقی نیستن میهنانم.